توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه ملاقات جلب می‌کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم، هر که خواهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر خاموش اگر تاریک، بسم الله نور گر چراغان است. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، کارون سلام و کرخ سلام و عرس سلام. سلام شنوندگان عزیز، شبتون به خیر و به میل. خب، با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امشب هم بر سر آنیم که گر ز دست برآید، گفتگوی ساده و صمیمی و سرشار از گفته‌ها و ناگفته‌ها داشته باشیم با یکی از بزرگان و عزیزان کشور عزیزمون ایران. به هرچه زلال است و زیبا درود، به ایران، به ایران، به ایران سلام. همون گونه که عرض کردم، تصمیم داریم گفتگو کنیم با یکی از پژوهشگران، محققان و اندیشمندان حوزه توانبخشی. جناب آقای دکتر احمد رضا خاتون آبادی، یا دقیق‌تر جناب آقای دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی، رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. نفس‌های شما و صحبت‌های شما و حضور معنوی شما جانبخش و آرامش بخشه. 30010-35 شماره پیامک ماست و شماره تلفن های ما، یا شماره تلفن های ما 226-522-85 و 278-610-35 هست. با ما در ارتباط باشید تا از نظرات و پیشنهادات شما در پیشبرد و بهبود برنامه بیشتر استفاده کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. لطفاً این نرم افزار رو روی گوشی تلفن‌های همراهتون نصب کنید تا به صورت زنده با ما همراه باشید، یا از برنامه‌های آرشیوی رادیو گفتگو اگه دلتون خواست انشالله استفاده کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شماست و رادیو نمای رادیو گفتگو. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه روی سایت شبکه رادیو گفتگو گذاشته میشه و اگه مایل بودید، که انتظار ما اینه که دوست داشته باشید، از این فایل های صوتی هم استفاده کنید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. در شب نشینی امشب ما شرکت بکنید از رادیو گفتگو برنامه ملاقات. مهمان ویژه برنامه امشبمون جناب آقای دکتر سید احمد رضای خاتون آبادی هستند، رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
چیدن شاخه گلی از باغ معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
آقای دکتر سلام، حال شما خوبه؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. انشالله که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. خدمتتون هستم، امیدوارم که این گفتگوی ما حداقلی رو برای شنوندگان داشته باشیم.
عزیزی، گفتگوی خوب چه نوع گفتگوییه؟
هر چیزی که ما بتونیم ازش یک دستاوردی داشته باشیم یا حداقل بتونیم ازش یک بهره ای ببریم، حداقلش رو، به نظر من اون گفتگو گفتگوی خوبیه.
آقای دکتر، میگید گفتگو یعنی یک رفتار دو طرفه.
دقیقا.
چرا ما مردم بیشتر دوست داریم تو گفتش بمونیم؟
خیلی جالبه. حالا اتفاقا این سوال شما برمیگرده به رشته تخصصی من و بحث ارتباط هست، که فکر میکنم یکی از مقوله ها و مفاهیمی هست که شاید این مقدار گم شده در جامعه ما، و خیلی خوبه که در ابعاد مختلف به این قضیه پرداز. ببینید، بحث ارتباط یک بحث دو طرف است دیگه، یعنی یک فرد صحبت میکنه، یک فرد میشنوه و اون پیام رد و بدل میشه. و ولی خیلی جالب تر اینه که شما با یک فضای ارتباطی هم در ارتباط هستین که ما این رو مخفوله، این فضای ارتباطی. الان من و شما که در این محیط نشستیم صحبت میکنیم، فضای ما فضای یک گفتگویی هست که یک سازماندهی خاص خودش داره. اگر این صحبت ما در یک پارک باشه شاید متفاوت باشه. فضا متفاوت.
توی این فضا نباشین. این دیوارها و این دکور تعطیل. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. بله. درسته فضا هست، ولی فضا رو ما میشکنیم دیگه.
بله. بله. ببینید، فضایی که من منظورم از فضای فیزیکی یه قسمتشه. یه قسمتش اون فضای ارتباطی هست که ما هیچ موقع دقیقاً که ما هیچ موقع این فضای ارتباطی رو شاید براش اهمیت قائل نمیشیم. همش میبینیم که چی گفت، چی شنیدیم، چی بگیم جوابش رو.
یعنی گاهی وقتا فضای رسمی است.
رسمی است. گاهی نه، شاید خیلی مواقع این رسمی.
ولی من خیلی دلم میخواد این فضای رسمی رو فوری بشکنم.
بله.
چون تو فضای رسمی آدم به لایه‌های بیرونی شخصیت یک نفر پی میبره.
دقیقا.
تو فضاهای غیر رسمی نه، به لایه‌های پنهانتری هم میرسه.
شاید این آموزه‌هایی که در حوزه ادبیات و دینی ما بوده که اگر خواستی کسی رو بشنوی، باش بشناسی، باش مسافرت برو، در واقع رفت آمد داشته باش، شاید برمیگرده به همین قسمت که واقعا ما نیاز داریم که این گفتگوها رو، این رفت و آمدها و این ارتباطاتمون رو یه مقدار بیشتر باش آشنا بشیم، با اون فضاهامون بیشتر آشنا بشیم.
ولی نگفتید آقای دکتر چرا ما بیشتر دوست داریم خود افشاگری کنیم، خود اظهاری کنیم، خود بیانگری کنیم و دوست داریم گوینده باشیم تا شنونده؟
ما در حوزه ارتباطات یه قسمتی داریم به نام شنیدن فعال. من با شما صحبت میکنم، شما اگر که همینطور من رو نگاه بکنید و سری تکون ندین و با اون میمیک صورتتون، جسچر صورتتون به من یک فیدبکی ندین، من کم کم این گفتگوی من خاموش میشه.
تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است.
دقیقا. و وقتی که در یک فضای ارتباطی قرار میگیریم، ما احتمالش، اون برآورد منه، احتمالش این هست که طرف مقابلمون خیلی پذیراش هست، هی سر تکون میده و من هی مشوقم زیادتر میشه و هی این پذیرا بیشتر میشه و شما هر چقدر سرتون رو تکون بدین و استقبال بکنین من بیشتر حرف میزنم.
کف بزنیم چی؟
خب کف بزنید یه ارتباط دیگه برقرار میشه.
آقای دکتر، بخشی از تخصص شما گفتار درمانیه، درست؟
بله بله.
خودتون میتونید سه دفعه بگید خواجه تو چه تجارت کنی؟
ببینید، حالا من این رو گفتار درمانی رو شاید بشکافمش مقداری که این مشخص بشه. ما
اول میتونید بگید سه دفعه خواجه تو چه تجارت
نه کنی؟ ممکنه نتونم، ممکنه نتونم و خیلی از این ضرب المثل های اینطوری رو ما قبلا هم داشتیم، چیزای مشابهش بوده که
اینو واقعا در ادبیات میگن تنافر حروف.
بله.
حرفها هم دیگر رو دوست ندارن.
بله.
و بعد زبان به لکنت میفته.
بله بله. ببینید، اتفاقی که میفته از نظر علمیش این هست که ما وقتی که سرعت گفتارمون یه مقداری با طمأنینه باشه، این کنار هم نشستن صداها و کلمات اون جذبه خودش رو پیدا میکنه و وقتی که ما به این حالت باشه اون روانی گفتارمون شکل میگیره. وقتی که سرعت گفتار زیاد میشه یا وقتی که در کنار هم قرار گرفتن صداها به صورت، به قول فرمایش شما، اینها از هم دور باشن، در کنار هم قرار میگیرن، باید این جایگاه ها جا به جا بشه و این خودش باعث میشه که این مقداری اختلال ایجاد کنه. اتفاقا بحث ما در اینجاست که بعضی از مراجعین ما به اینجا میرسند که مثلا فرض بکن بچه من صدای سر بد میگه، صدای فلان بد میگه،
سر زبونی میگه
و ما هیچ موقع به محتوای گفتار پی نمیبریم که محتوای گفتار این بچه چی هست. اتفاقا در حوزه ارتباطات اگر بخوایم یه مقداری بشکافیمش، این همین در میاد که الان ببین چی میگه، بعد بگید چه جوری تلفظش میکنه، چه جوری میگه. بعضی موقع شما شنیدین، شاید میگن که در زمان حضرت رسول، هیچ موقع حضرت رسول به بلال نگفتن که مثلا شعر سر مثلا چه جوری میگی، تلفظ میکنی. و این خب یکی از دیدگاه‌های هست که اون مفهوم رو اون بلال شاید گرفته بود از پیامبر و ما باید یه مقداری به مفاهیم بیشتر توجه کنیم تا به اون کلماتی که داریم میگیم. البته بمانه که ما یه مقداری در حوزه آموزش هامون، در حوزه استفاده از ادبیات، که خوشبختانه فکر میکنم الان داره یه مقداری بحث فارسی در واقع دوباره بر میگرده به جامعه و امیدوارم خوب شکل بگیره، کلمات رو ما خیلی خوب استفاده نمی کنیم، در کتبمون خیلی کلمات با طمأنینه نداریم و اگر ما قرار باشه که یک ارتباطی برقرار بکنیم، این ارتباط نیازمند اینه که همه ابعادش خوب در بیاد، هم فضای ارتباطی، هم محتوای ارتباط و هم دو طرف بتونن همدیگه رو قبول بکنن.
یه باری از من پرسیدن آقای قیصر امینپور چطور آدمی بود، من گفتم آدم خوبی بود، حرفای خوبی میزد، خوبم حرف میزد. خب یعنی خوب حرف زدن یه بحث، حرف خوب زدن یه بحث دیگه است. آی دکتر، صداتون خیلی قشنگه، دوست دارید مجری گوینده رادیو باشید؟
گفتار درمان ها معمولا اینجوری هستند، اینقدر حرف میزنن صداهاشون یه مقداری میگیره و این شاید صدا گرفتن ها باعث میشه که جذبه ایجاد بکنه.
اگر شما گوینده رادیو بودید الان جامون عوض شده بود، شما از من چی سوال میکردید؟
ازتون سوال میپرسیدم که چون من خیلی علاقه‌مندم به حوزه افرادی که از یک سنی بالاتر هستن، نمیخوام سن شما رو بالا ببرم
یه برده دیگه
نه هدفم این نیست. خیلی دوست دارم که از شما بپرسم که اگر خواستین یک آموزه‌ای رو به من که میخوام یک مسیر رو در ادامه طی بکنم و شما جای من بودین الان میگفتی اون تجربه رو من اون سن تو نداشتم ولی الان به دست آوردم، اینا در نظر بگیر.
اگر ما این رو به هم پرسید چی میگفتی، میگفتم عاشق بشو وگرنه کار جهان سرایت، و میگفتم به غیر از عشق آواز دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم، و میگفتم تفاوت انسان و حیوان مدرک نیست، عشق است و راستگویی.
دقیقا.
خب
خیلی کمک کننده است این که ما هدف از زندگیمون رو واقعا بدونیم.
آیه دکتر، چرا ما عشق رو گناه میدونیم؟ شما به عنوان یک کسی که گفتار درمانید و تو به حوزه ارتباطات کار میکنید، عامل و انگیزه بسیاری از ارتباطات ما عشقه.
بله.
حتی عشق مادر به فرزند پدر، عشق دوتا همکار، عشق انسان به طبیعت، و ما عشق رو کوچه کردیم. چرا عشق در جامعه ما اینجوریه و ما دوست نداریم راجع به این صحبت بکنیم؟
حالا من به زعم خودم من جواب رو بدم، نه بر حسب مطالب مندرج در کتاب و از این موارد.
تجربی
ارزش
شناخت تجربی.
بله، برای اینکه ما در واقع مسیر با اون مفهوم، ما اگر که در گفتار درمانی اینا رو ما خیلی باش برخورد میکنیم، به بیمار میگیم که الان در واقع در کلینیک ما اینو داشتیم دیگه صبحیه، مثلا بیمار اومده من کلمه پا رو نوشتم، مارم نوشتیم، بعد گفتیم که اینو تلفظ کن، میگه ما، میگم اونو تلفظ کن، میگه ما، میگم کدومش پا هست، قشنگ نشون میده. من فکر میکنم که اون مفاهیم رو یه مقداری ما باش دور افتادیم ازش، از آموزه هامون دور افتادیم، همه را از همدیگه سینه به سینه و این هی چرخیده و مفاهیم عوض شده نسبت بهش، و این عوض شدن ها باعث شده. شاید بعضی موقع اگر در حوزه ادبیات کهن برین، در حوزه های نمیدونم بحث های معنوی کار وارد بشین، هر کسی نتونه کلمه عشق رو به کار ببره، ولی ما خیلی خیلی عادت داریم که راحت برای همه چی میگیم عاشق شدم، عشق، عشقم، لغلغه زبان شده. و این رو ما میبینیم که مثلا در دوره‌های نوجوانی به بالا و شاید پایین‌تر از نوجوانی، بچه‌ها خیلی کلماتی دارن به کار میبرن که من شاید اصلا در یک بازه سنی تازه فهمیدم یعنی چی.
آیه دکتر، در حضور چشم‌هایت دست و پا گم میکنم. چرا آدم وقتی بی نفر میرسه لکنت زبان میگیره، رنگش میپره، از پریدنهای رنگ و از تپیدنهای دل عاشق بیچاره هر جا هست و رسوا میشود؟ شما خودتون لکنت گرفتین تو اینجور مواقع؟ چون بعضی از اینا لکنت ها موردیه، دائمی نیست. مثلا آدم میخواد به یه نفری یه چیزی بگه، یه دفعه انگار قاطی میکنه، گم میکنه زبانش رو، کلماتش رو. شما تو این شرایط قرار گرفتی؟
قطعا همه این تجربه رو کردن. یه کسی بگه تجربه نکردم، اطلاع نداره که تجربه نکرده. ببینید،
یعنی باز از تجربه کردن خودش بی اطلاعه.
دقیقا همینه. یعنی این موارد که شما فرمودین جز مواردی هست که به طور طبیعی اتفاق میفته. ما در صحبت کردن هامون، در بازیابی کلمات از ذهنمون، همیشه ممکنه دوچار خطا بشیم. به جای قاشق بگیم چنگال بیار، حواسمون پرت شده گفتیم به جای قاشق بگیم چنگال، نمکتون رو گفتیم مثلا فلفل بیار،
اسم بچه هامون اشتباه بگیم.
دقیقا این یک لبه تیغ هست متاسفانه، که اگر که یه مقدار بیاد این سمت، اختلالات شناختی و بحثای اختلالات برمیاد، ولی اگر که همون لبه کار بکنه و ارزیابی های دقیق بشه، این یک روند طبیعی هست. بنابراین وقتی که شما با یک موقعیت که همون فضای ارتباطی رو عرض کردم خدمتون، اگر در یک محیط قرار بگیرید که این محیط استرس‌زا باشه، محیطی نباشه که آشنا باشه، شما با تمام این تفاصیل که من کردم به عنوان شنونده، گیرنده، پیام، محتوا و فضا، تمام اینها دچار آسیب میشه.
گفته بودم چوبیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که روت غم ز دلم چون تو بیایی؟ که این اتفاق بیفته
بستگی داره دیگه. این یکی از چیزهایی که به نظر من خیلی مهمه، نیتیه که افراد میتونن داشته باشن.
آدم روبرو چی؟ گفته بودم چوبیایی غم دل با تو بگویم،
ببینید اگر که بخوایم خیلی وارد جزئیاتش بشیم، اون موردی که اگر که شما احتمالاً برای شما این اتفاق افتاده که یک چیزی رو شما تو ذهنتون بوده الان میره اتفاق افتاد، همین وضعیت برای من پیش اومد، مثلا من فکرشو کردم اتفاق افتاد، این قضیه چی شد، چه جوری شد، این همونه که در واقع اون نیت شما با اون اتفاقی که باید بیفته اینها با هم گره خوردن، و وقتی که اون نیت درست در بیاد و اون نیت رو دنبالش بشه خود به خود این اتفاق میفته.
آقای دکتر این بیت شاید اینو بگه که تو اونقدر مهم هستی که در حضورت دست و پا گم میکنم، یک آن حافظم مسدود میشه، یک آن حافظم پاک میشه و نمیدونم چی بگم، چه بگویم که رود غم ز دلم چون تو بیایی. خب آقای دکتر احمد رضا خاتون آبادی، آقای دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی، دوست داری استاد دانشگاه رو ترک کنی و استادی دانشگاه رو و کار دیگری بگیری؟
سوال خیلی حساسی کردین در موقعیت خیلی حساس.
نمیخوام من رفتی دانشگاه دیگه بگم برو دنبال
همون کار. همون کاری که گفتی اونجا گفتی.
آره.
ببینید من نوعی اگر یک ذره اجازه بدیم برگردم عقب که چه
چون من خودم به خدا اگر یه روز اینجوری نبودم حتما دوست داشتم گوسفند داشته باشم، یه گله گوسفند ببرم کون نی بزنم آواز بخونم. شما اگر استاد دانشگاه نمیشدی دوست داشتی چه کار بکنی؟
ببینید هیچ موقع فکر این که الان اگر نبودم چه کار میکردم یا از این قضیه موقعیت الانم خسته شده بودم که بگم الان
نه
برگردم.
خستگی نیست دیگه.
من خیلی دوست دارم در حوزه کمک کردن، اگر استاد نبودم دوست داشتم که در حوزه سالمندی خیلی کار بکنم، دوست داشتم که کسایی که در جامعه امروز متاسفانه خیلی بهشون پرداخته نمیشه برم در کنار اینها قرار بگیرم و اینها را اون چنان که از دستم برمیاد حمایتشون بکنم. حمایت نه به عنوان
سالمندان.
ببینید الان جامعه ما جامعه سال، نه جامعه ما، جامعه بین الملل جامعه سالمندی هست. آمار داده شده که در تقریبا 20 سال 25 سال آینده تقریبا آمار سالمندی ما خیلی بالاتر از این میره، شاید به دو برابر برسه و این خیلی وحشتناک هست. نه وحشتناک خود اون قضیه سالمندی، وحشتناک این هست که ما اقدامات خیلی خوبی انجام ندادیم براش. سالمندا یک سرمایه های فوق العاده هستن که به نظر من تجربیاتی که تو هیچ کتابی نیست، اینها با جان دلشون اینها تی کردن و به این مرحله رسیدن. شاید یک نکته‌ای که یک سالمند به فرد بگه، یک راهنمایی که به یک جوان بکنه از هزار کتاب خوندن بهتر باشه، برای که با تجربه داره میگه، از دلش داره اینو میگه. من شاید اگر واقعا در حوزه دانشگاه نبودم در حوزه‌های خدماتی بیشتر کار میکردم.
خب الان شما رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستید.
بله.
یعنی یک سری آدم‌های ناتوان به هر دلیلی، مادرزادی یا بر اساس سانحه‌ای، احتیاج به کمک دارن و مجموعه شما حالا آموزش میده، یک آدمهایی رو تربیت میکنه، شاید خودش مستقیم وارد کمک به اینها نشه ولی آدمهایی رو تربیت میکنه که اونها کمکشون بکنن. و فکر میکنید که تا کی باید این استمرار داشته باشه؟
ببینید این قطع شدنی نیست، قطع شدنی نیست، کما اینکه بیشتر هم خواهد شد در آینده نزدیک. علتش اینه که وضعیت پزشکی ما خیلی خوب شده و خدمات پزشکی خیلی بالا رفته و قطعا اون در واقع سالمندی که در واقع امید به زندگی بیشتر شده، زمانهایی که افراد میتونن زندگی بکنن خیلی بیشتر شده. پس عملا از نظر فیزیولوژیک فردی که به یک سنی میرسه خود به خود با یک افول ها و نزول های مواجه خواهد شد و خود به خود با یک کمبود ها و کاستی هایی در فرایند های فیزیکی و بحث های شناختی و گفتاری و زبانی اینا مواجه خواهد شد. و یکی از ابعادی که ما خیلی نیاز داریم بهش اینه که در حوزه توانبخشی واقعا به دید خیلی برجسته دیده بشه از ابعاد مختلف، هم از دیدگاه های سران بالا، از حوزه های وزارتی، از حوزه های پایین، یعنی همه باید دست به دست هم داده بشه. و واقعا به نظر میرسه که ما اگر در حوزه دانشکده توانبخشی که داریم کار میکنیم، یکی از دغدغه‌هایی که الان من پیدا کردم برای اینکه نیرویی که داریم تربیت میکنیم نیروی کارآمد باشه. ما الان ممکنه نیروهای خیلی زیادی داریم تربیت میکنیم و تربیت کردیم، ولی وقتی وارد عمل میشن، وقتی مواجه میشه، وقتی من دانشجو رو میگذارم مقابل یک بیمار، میگه من تا حالا نمیدونم چیکارش باید بکنم، دانشجویی که ممکنه الان نیاز داشته باشه خیلی کمک کننده باشه برای جامعه امروز، من یک ذره دلم میلرزه که من خیلی الان وظیفه برگردنم هست، خیلی مسئولیت بر عهدم هست که بتونم این حوزه رو یه مقداری تقویتش بکنم، ولی به تنهایی قطعا نیست. و یکی از چیزایی که شما فرمودین، نه من اتفاقا یکی از مواردی که خیلی سفت پاش وایستادم اینه که حتما اگر هر پستی هم داشته باشم حتما حداقل یک روز رو خودم در بیمارستان حضور داشته باشم و با بیمار در ارتباط باشم، اون موقع لمس میکنم چه خبر.
بسیار خوب آقای دکتر، ببینید ما چرا به بازنشسته ها به عنوان یک مجموعه از شناخت تجربی نگاه نمی کنیم؟ این حوزه های شناختی ما خب شناخت علمی هست و شناخت تجربی دیگه، درسته؟
بله.
یه نفری مثلا من خودم تو 45 سالگی بازنشست شدم، پیش خودم همیشه این بیت رو زمزمه می کردم که خامی به نگر که حامیان فرهنگ چون پخته شدم بازنشستم کردند. خب حالا من به هزار یک دلیل اصلا تدریس رو ول کردم، یا نه بعد چند واحد تدریس کردم دیدم نه اصلا دانشگاهی شده دیگه، خب اصلا نمیشه تدریس کرد، لذا اصلا دیگه کلن تدریس رو ول کردم و الان کارهای دیگه میکنیم و خدا رو شاکریم. چرا اینجوریه که ما سالمندی رو مترادف با آدمهای به اصطلاح که میخوان توانیاب میگید، چی میگید شما به این
بله.
آدم هایی که احتیاج دارن بهشون کمک میکنن، در صورتی که خب سن بازنشستگی اومده پایین 45، مثلا الان که با 25 سال بازنشست میشه طرف، خب 20 سالگی بعد سربازی اومده الان 45 سالشه، نه 25 سالگی لیسانس گرفته اومده الان 50 سالشه و قراره تا 80 سالگی زندگی بکنه. خب این آدم مجموعه ای از تجربه است، میگیم دانش عوض شده هیچ، گرچه که این هم نیست دیگه، خب مجموعه ای از تجربه است. چرا جایی برای استفاده از این تجربه ها؟ مثلا برن 100 تا 200 تا 500 تا معلم بازنشسته رو پیدا بکنن، یه اتاقی بهشون بدن کنار اتاق آقای وزیر، آقای مدیر کل، آقای رئیس، که آقا اگر یه اتفاقی افتاد اینا مشاوره بدن بهشون. چرا این اتفاق نمیفته تو جامعه ما؟ شما به عنوان رئیسی دانشکده توانبخشی، آیا این آدم ها نمیتونن کمک شما باشن؟
ببینید قطعا که تونستن قطعا میتونه کمک کننده باشه. اتفاقی که الان میفته اینه که یه مقداری مباحث در هم میشه، قاطی میشه. مبحث نیاز امروز من، ما مبحث کمک کردن من متفاوت میشه. ما الان بازنشستگی رو به عنوان از کار افتادگی قلمداد میکنیم در جامعه و این نیست. چرا این نیست؟ برای اینکه افراد، ما الان دو جنبش رو داریم دیگه، هم افرادی رو داریم که بازنشستگی میگن که خیلی خب من از یک تقیدی خارج میشم ولی همکاریم رو ادامه میدم با حوزه دانشگاه و همچنان داره این اتفاق میفته. افرادی هم هست که میترسن از حوزه بازنشستگی که مبادا اگر بازنشست شدم از دور گردون خارج بشم و این خب من فکر میکنم این ربطی به حوزه بازنشستگی امروز نداره. جمعیت زیاد شده، یه مقداری قضیه برجسته شده و الا این موضوع بوده که افراد بازنشسته شدن و هیچ کسی از سراغشون هم نگرفته. چرا نبوده؟ شاید برمیگردیم به الان سن منی که فکرش ها هم سن و سالهای من و شاید دوستان جوانتر از منم بکنن که افرادی باشن که مؤثر واقعی باشن، افرادی باشن که در سازمان خودشون یک ردی از خودشون به جا بگذارن که این پس فردا، دو روز آینده، بعد از بازنشستگی اون رد جای خودش رو گذاشته باشه و بعد برن سراغشون برشون گردونن. من فکر میکنم ما خیلی در حوزه بازنشستگی روی این موضوع ها کار نکردیم. خدا رو شکر الان شرایط دانشگاه علوم‌پزشکی تهران به سمتی رفته، خصوصا با این تغییرات مدیریتی که در سطح دانشگاه بوده، که بحث علم نافع رو خیلی دارن روش مانور میدن و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران واقعا روی این قضیه خیلی سهه گذاشتن.
بسیار خوب آیه دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی بزرگوار، ببینید بحث رو عوض بکنیم و بیایم به سمت دیگر، همون بحث لکنت زبان. آیا ظرفیت‌های زبانی، واژه‌ها، حروف هم در لکنت زبان مؤثرن؟ مثلا زبان فارسی بیشتر از زبان عربی عامل لکنت بشه به دلیل مثلا چی می‌دونم داشتن